جرابی در جهان امکان گفت که ای توانه سیگال معنا شکفت. امروز همیرانم با سینماشناس برجسته آقای دکتر بهمن مقصود دو هستیم. سپهر خسروی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه معتقد حافظه آقای مقصود خیلی پهناور و گاه اسباب حیرت به ویژه در قلمرو تاریخ سینما. آقای دکتر مقصود درود بر شما.
درود بر آقای میبادی عزیزم، درود بر آقای سپهر همکارانتون در تلویزیون ایران فردا و از همه باز مهمتر بینندگان نازنینمون در اطراف دنیا.
قبل از اینکه تشریف بیارید داشتیم غیبت شما بود، عیبی که نداشته نه غیبت کردن در بار شما و حافظه شما و حافظه شما.
ولی الان خیلی خراب شده آقای میبادی.
نه 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 عالی فوق العاده. خب آقای دکتر مقصود لوی عزیزم، شنونده از من پرسیدن خیلی هم مصر بودن که اطلاعاتی بیشتری درباره هجیر داریوش داده بشه. من قول دادم حتما در یه برنامه شما این کارو خواهید کرد، چون هجیر داریوش واقعا یک شخصیت مهمه در ایجاد تحول در فضای سینمای ایران، در فضایی که در مملکت ما وجود داشت، فضای فرهنگی عرب خصوص در رابطه با سینما. بفرمایید
آقای میبادی. هرچی رجب به یکی از آدم های مؤثر سینما ایران بود، من اگر اجازه بدید، اتفاقا خواهرشون به من یک جایی تماس گرفته بود، من گم کردم تو تلفنم کجا بود. من سلام میکنم بهشون، اگر برادرشون هومان جایی هست برای من یک دفعه دیگه تلفنشون رو بفرستن که فرستاده بودن. من یه برنامه میخوام راجع به آقای هجیر داریوش در اینجا صحبت بکنم، تأثیرش در سینما ایران، فرهنگ بالای خودش، شخصیت خودش و چه خدمتگزار بزرگی به این سینما در مدرن کردنش، در تأسیس فستیوال‌های بزرگ مهم ایران مثل فستیوال کودکان و نوجوانان و فستیوال جهانی تهران بگم. خیلی با ایشون نزدیک بودم، با هم شطرنج می‌زدیم، رئیسش شناسای گروه شناسای هنر تلویزیون ملی بود، عاشق شطرنج بود و چیزهای مختلفی، خاطرات خیلی خوبی دارم و از خدماتش خواهم گفت. اجازه بدید برنامه دیگری باشه ویژه هجیر داریوش.
سال دوم
بگم. بله
سال دوم. آخرین باری که آقای دکتر بهمن مقصود رو در فستیوال تهران شرکت داشتن کی بوده و در اون زمان چه اتفاقاتی رخ داد؟
من فستیوال جهانی 1971 ببخشید 72 اولین جشنواره بودم، دومین جشنواره بودم و سومین، یعنی 72 1972 73 74 من بودم و بعدش هم ایران رو ترک کردم. 6 دوره برگزار شد، 3 دوره اولش رو بودم که در 2 دورهش من برنامه سینمایی تلویزیون ملی ایران هم داشتم، تصویر و سایه ها که در اون با ویلیام وایلر گفتگو کردیم، با آقای میکروشیانچو از مجارستان مصاحبه کردیم در برنامه من، آقای دکتر کابوسی با ایشون مصاحبه رو انجام داد، تهیه کننده برنامه من بودم، به فرانسه هم صحبت کردن و هم ویلیام وایلر فرانسه میدونست هم میکروشیانچو و ما ترجمه کردیم برنامه رو. این سه بودم که برنامه فستیوال اول آقای هجیر داریوش مدیر عاملش نبود، از دوم تا ششم مدیر عاملش بود.
دوم تا ششم. جالب. نظر کابوسی و شنگ کابوسی درباره فستیوال تهران چی بود؟ مثبت بود؟
مثبت و منفی، یعنی به ندای میبودی در برنامه 1972 در اردیبهشت اولین جشنواره جهانی تهران برگزار شد. سهراب شهید سالس در کارمند وزارت فرهنگ و هنر بود. من یک عکسی رو برای شما خواهم فرستاد، برای اولین بار روی آنتن برید. ایشون یک مأموریت از طرف وزارت فرهنگ و هنر دار، این مربوط به نظر کابوسی عرض میکنم، که یک فیلم راجع به اولین جشنواره مستند بسازه. که سهراب شهید سالس منو جلوی سینما شهر فرنگ یک پرچم قرمزی بود از کشورها گذاشت و نظر منو خواست. من کمبودهای جشنواره اولو بهش اشاره کردم و اون موقع من سردبیر ماهانه ستاره سینما بودم و در اون مجله آقای هوشنگ طاهری روانش شاد مطلب مفصلی راجع به جشنواره نوشت و آقای هوشنگ طاهری هر دو که آقای هوشنگ کابوسی دکتر کابوسی عزیزم هر دو به کمبودها و خوبی‌های جشنواره اشاره کردن. مثلا مرور بر آثار پیر پازولینی رو آقای هوشنگ طاهری نقدش نوشت. این مجله من مجله خوبیه، باز نشونتون خواهم داد. و یک ایرادای دیگه‌ای بود، مثلا فیلم قدیمی بود که در اونجا در مسابقه اومده بود که جدید نبود. خب سال اول فستیوالی بود از نوع A و سعی کرده بودن به بهترین شکل، فکر میکنم فرخ قفباری دبیر کل اولین جشنواره جهانی بود، روانش شاد. به هر صورت کابوسی هم کمبودها رو میگفت، ولی میگفتن هر دو در مجموع وجود چنین فستیوالی بسیار مغتنمه برای ایران، برای آشنایی با آخرین فیلم‌های مهم جهانی که سانسور نمیشد. آقای میبودی این خیلی مهمه بدونید که فیلم‌های جشنواره جهانی سانسور نمیشد. یک سکانسشو درارن، جمله‌ای درارن، سیاسی باشه، اوریان باشه، غیر دست نخورده میمد و الا اصلا از ای برش میداشتن، فستیوال جهانی تهران بیرونش میکردن اگر سانسور میشد. پس سانسور نبود. یه مقدار جوری خیلی قوی بود، جوری در تمام اولین بار که آقای بیزایی هم فیلم رگبارش جایزه ویژه داوران رو گرفت، خود آقای بیزایی جایزهشون رو از شهبانو فرح دریافت کردند، آقای ستیاجید ری جزو داوران بود و بسیاری آدم های دیگه از ژاپن، از آرژانتین یادم میاد توره نیلسون بود، آدم های خیلی قلدری بودن، یعنی قلدر به معنای خیلی بزرگ در سینمای جهان. این اولین بار بود و ایرادهایی هم که میگرفت دکتر کاووسی و شن کاووسی گرفتن و خود من گرفتن در همون فیلم آقای سهراب شهید سالس، که این فیلمو وقتی آقای سهراب شهید سالس تموم کرد، یعنی بدونن آقایونی که در ایران نشستن دنبال این فیلم بگردن، این فیلم نیم ساعت شد، وقتی وزارت فرهنگ هنر اینان دید گفتن آقا این ما به تو گفتیم یه فیلمی بسازی، فستیوال مال ماست، ازش تعریف کنی، این علیه فستیوال فیلمش توقیف شد. ما این فیلم رو هیچ وقت ندیدیم. حتی آقای رئیس فستیوال لوکارنو، الان اسمشو میگم، یه مروری بر آثار آقای شهید سالس گذاشت، به من زنگ زد، تماس گرفت، به من چیلی کامنت میکنی، گفتم یه همچین فیلم رو هم شما از ایران بخواهید، نیم ساعته راجع به فستیوال جهانی اول ایران آقای شهید سالس ساخته، ولی اینا نتونستن اینو پیدا کنن. من میدونم این فیلم در آرشیو تلویزیون، آرشیو وزارت ارشاد باید باشه یا در یک جای باید باشه، اگه نباشه خودش آورده بیرون که اون ممکنه بیرون باشه و نقطه نظرهای آقای شهید سالس نسبت به فستیوال بود. سوال دیگه ای دارید بفرمایید؟
نه بنابراین در سال اول برگزاری فستیوال شخصیتی که درخشیده شهید سالس بود در میان ایرانی ها.
شهید سالس فیلمش در سال بعدش، در سال دومین 1973 و 74 شهید سالس فیلماش اومد. یکی یک اتفاق ساده بود و بعدیش که جایزه ویژه داوران گرفت، طبیعت بیجان رفت فستیوال برلین در 74 اگه اشتباه نکنم و در اونجا جایزه نقره فستیوال برلین رو گرفت آقای شهید سالس. یک اتفاق ساده سال بعد در فستیوال جهانی تهران فکر میکنم جایزه اونم ویژه داوران رو در فستیوال جهانی تهران گرفت.
خب نباید این حافظه آفرین گفت هزار بار، به حافظه شما میگم نباید هزار بار آفرین گفت.
خیلی الان مارکو مولر، مارکو مولر بود رئیس فستیوال لوکارنو که بعدن فستیوال ونیز رئیس شد، الان هم به فستیوال چین رو میگردونه، نمیدونم الان هنوز هست، بعد از ونیز رفت فستیوال چین رو میگردونه و یکی از متخصصین جهان، چندین زبان میدونه، زبان چینی. این دنبال این فیلم گشت و پیدا نکرد، ولی این نیم ساعت فیلم هست، من عکسشم که یک جایی داره فیلم برداری میکنه از یک مصاحبه مطبوعاتی که تمام خبرنگاران نشستن، کامران شیردل هست، ایشون سهراب شهیدسالس هم با دوربینش هست، منم جز خبرنگاران نشستم دارم و اینو منتشر میکنم.
آقای دکتر مخصوص الان گفتید فستیوال چین، فستیوال چین هم جز فستیوال های ایه یا نه؟
فستیوال چین جز ای نیست.
نیست.
هنوز جز ای ندیدم باشه و به جای اون فستیوال ورشو رو کردن فستیوال. تازه چین پکن فستیوالش چند سال را افتاده، هنوز اون مقامش رو پیدا نکرده. باید یک کسی بیاد این فستیوال رو ران کنه، مهم باشه، فیلمای خوب بهش بدن. آخه فستیوال ای باید فستیوال بزرگ سینمایی دنیا رو بیاره، بتونه بیاره. اگر نتونه ای فیلمهای مهم رو بیاره، اون ای شناخته نمیشه. باید یه رئیسی باشه که بتونه این زد و بنده رو داشته باشه با هالیوود و بتونه این فیلمهای خوب رو بتونه انتخاب کنه. حالا به هر حالی ببینید، الان فستیوال کن مثلا اعلام کرد، وقتی فستیوال کن حدود 2 هفته پیش فیلماشو اعلام کرد، فیلم جدید آقای تارانتینو که راجع به هالیوود در دوران 1968 که شارانتت زن کارگردان معروف لهستانی رو کشتن، قتل عام کرد، اون منسون با اون گروهش کشتش، در اون زمان
شارانتت
آقای 4 ماه داره ادیت میکنه آقای تارانتینو و اینو کن اعلام نکرد. همه گفتن آقا پس این آقای تارانتینو آس شماست، همیشه فیلماش اونجاست، فیلم پارفکشنش هم اونجا جایزه 2004-2005 در اون سال هست که جایزه نخل طلا رو برد. دیروز اعلام کردن که این فیلمو بالاخره انقدر شبانه روز توی ادیتینگ روم آقای تارانتینو موند تا این فیلمو تمام کرد. براد پیت و آقای چیز بازی میکنن، اون یکی اون افشه معروف، حالا گفتی تاپزه این رفت، ولی براد پیت هست و این فیلم در روز 21 می که همون روزیه که اون فیلم قبلیش هم جایزه گرفته بود یا نمایش دادن، نشون داده میشه در فستیوال کن. 4 ساعت هم هست، یعنی فیلم های بزرگ رو بعد فستیوال بتونه بیاره. الان ونیز حتما فیلم آقای اسکورسیسی رو باز میکنه باش که هست، آیریشمن و رابرت دونیرو و آلپاچینو اینا بازی میکنن، یه فیلم بزرگ راجع به اون گنگستر معروف ایرلندی که در کلیولند اوهایو مافیا رو شکست داد و خودش اونجا یه قدرتی تأسیس کرد تا بالاخره با مبارزه با اون هست بین رفت.
چه شگفتی نیست که چین، یعنی قدرت دوم اقتصادی، امروز هنوز نتونسته فستیوالش ای بشه، در حالی که ما 50 سال پیش در ایران فستیوال سینمایی ای داشتیم.
بله. در زمینم بهتون بگم آقای میبودی، بلیت فیلم اونجرز، این فیلم آخر انتقام گیران پایان میگیرد، این یک تایتلی داره، الان بهتون میگم، این فیلمو که هفته قبل گذاشتن بلیتش همزمان با چین باز شد، با تعداد حدود چند هزار سینما در چین. بلیت در چین از $100 تا $300 بوده، بلیت یه بلیت
سینما. جالبه
چه قشری رفتن که $329 میلیون هم تو اون 5 روز در چین فروش کرده بود، $350 میلیون در آمریکا، در آمریکا و کانادا فروش کرده بود و در مجموع برای 5 شب نمایش از 4 شنبه تا 1 شنبه هفته گذشته که الان هم بلیت گیر نمیاد، شما الان ادوانس باید بلیت رزرو کنید یا بخرید، $1.2 میلیارد فیلم فروش کرده و این رکوردیه که سینما اصلا نداشته در تاریخ سینما. و الان میگن چجوری مشاهده میشه در آمریکای روزی بشه که $400 میلیون تو این ویکند بفروشه، کردن 350 است و هیچ کدام هیچ کس بیشتر از 250 آمریکا رو پیشبینی نمی کرد. و به طور کلی در چین 19% نگاه کردم، در چین 9% و در آمریکا 16% فروش 3 ماهه اول سینما اومده بوده پایین. یعنی بلیت که میفروشن خب 3 ماه به 3 ماه اینا گزارش دادن که در مجموع مثلا آمریکا 11 بیلیون فروش میکنه بلیت، امسال 12 بیلیون و 2 سال گذشته 2018 آمریکا بلیت فروخته.
جالب.
حالا این 3 ماه اول آمریکا 16% فروش سینماها پایین بوده، در چین 9%، و این بد میشه آخر سال اگه نمیتونست یه فیلم بیاد انقدر بفروشه، این جبران نمیتونست بشه این فروش سینما. در نتیجه صاحبان سینما هم علتش اینه که الان میتونن این کارو بکنن اینه که الان فیلم ها به صورت 35 میلیمتری نمایش داده نمیشه، فیلم ها بهش میگن DCP، یه جعبه کوچیک مثل اکسترنال مموریه، اینو میفرستن تو سینما. سینما چون این
در
بله اینا به صورت استریمینگه، اینا میتونن سانساشون رو زیاد کنن کم کنن و خیلی چیزا دست خودشونه. اینم سبب شده که سانسا رو بتونن زیاد کنن و خب این فروش به سینماها کمک میکنه، چون سینماها خیلی فیلم ها میاد خالیه، اونجا درصد بیشتری به سینما میگیره، درصد کمی صاحب فیلم میگیره، وقتی سینما پرست درصد بیشتر صاحب فیلم میگیره نه صاحب سینما، و برصد باید این یک جوری بشه که هر دو بتونن باقی بمونن از نظر تجاری. و این فیلم قیامت کرده، کارگردانش هم دو تا برادرن به نام روسو که فیلم قبلیش هم انفینیتی وار رو درست کرده بودن، و بر صورت رکورد یک فیلم در تاریخ سینمای دنیا در این هفته گذشته از نظر فروش شکسته شده بود. اینم خواستم بگم در رابطه با چین بود. البته
چیزی شده آقای دکتر بخصوصی که این همه سینما داره از واقعیت فاصله میگیره، واقعیت زمینی، واقعیت ملموس، بیشتر رفته رو فیلم های تخیلی و سینما امروز هالیوود دست دیزنیه، نیست؟
دقیقا همینه. متاسفانه دو تا مسئله مهم در هالیوود اتفاق افتاده. یک، آنکه رؤسای استودیو به جای فیلمشناسان مثل سابق، مثل ویلیام فاکس یا میر، آدم های رئیسه مترو گلدوین میر، وارنر، آدم هایی بودن که سینما رو میشناختن آقای میبودی و استودیو میگردوندن. الان این آدم ها تبدیل به لویرها، یعنی وکلا شدن، وکلان که استودیو ها رو میرونن، بیشتر مقام ها رو دارن. یک. دو، تکنولوژی عجیب پیشرفت کرده و همه چی رو کامپیوتر دیگه سوار شده. رو کامپیوتر میلیون ها آدم رو میتونید نشون بدید، هر چیزی رو میتونید رو کامپیوتر بکشید و اجرا کنید توسط کامپیوتر با هزینه های زیاد، یعنی هیچی دیگه غیر ممکن نیست. اون موقع شما وقتی که میخواستید 4000 سرباز برای فیلم از ارتش اردن بگیرید، بیارید برای فیلم لورنس و عربی ها لباس تن کنن، لباس عربی ارتش بشن، یا آنتونیمان وقتی فیلم السیدش در اسپانیا میسازه باید 2000 اسپانیایی استخدام بکنن که سرباز بشن، باید آدم ها باشن با اسب و شمشیر و لباس، یا مثلا آقای استنلی کوبریک در فیلم اسپارتاکوس باید در اون آرایش جنگی که میده که بسیار فوق‌العاده زیباست و چشمگیر و چشم‌نواز و منظم این جنگ رو اداره کنه، همه آدم هن، کامپیوتر نیست. حالا 100 آدم میارن اون جلو، 10 آدم میارن اون جلو میچینن، بقیه ردیف دوم کامپیوتره و این همه هزینه رو میبره توی استودیو، هر کاری هم بخوان بکنن. اینجا که دیگه از نقطه ضعف هاست، ولی این کارش نمیشه کرد. این پیشرفت تکنولوژی آقای میبودی، شما با پیشرفت تکنولوژی کار نمیتونید بکنید. فردا آدم های ربات میان، ربات میاد جانشین کارگر میشه. فردا میبینید همه چی رو با درون میان در خونت میذارن و دیلیور میکنن، نه کامیون UPS هست، نه کامیون فدکس هست، داره همه چی عوض میشه. شما به جای غذای قرص میخورید در روز. این تکنولوژی رو کارش نمیشه که داره سریعا به اونجا میره دیگه.
الان دیزنیه دیگه، همه کار دیزنیه.
بله، دیزنی آقای میبودی 4 بیلیون دلار مارول و کمپانی مارول که صاحب تمام این امتیاز این فیلم های مارول مثل مرد آهنین، مرد پرنده، سوپرمن، همین انتقام‌جویان، اینا پرسونالاش مالی یه پرسونالاش مالی یک کمپانی بوده هست به نام مارول. والت دیزنی قمار بزرگی کرد در 2009 حدود 10 سال پیش درست، 4 بیلیون دلار اینو خرید، این مارول رو خرید با تمام فیلماش و رایتاش و اینا. شما حساب کنید تا الان این 22 فیلمه، 21 فیلم مارول که تا حالا اومده روی پرده سینماها، حدود 22 $1.5 بیلیون فروش کرده. خب و این فیلم که الان چند تا فیلمشو والت دیزنی خریده تا الان پولشو در آورده، اصلا صاحب یک مسکی یک شما یه خونه ای رو بخرید $1 میلیون الان شده مثلا $100 میلیون. میدونید تفاوتش چقدره؟ یعنی و در این معاملن والت دیزنی برد. یعنی این عقل والت دیزنی، یعنی مدیریتشو در اونجا نشون میده که اینا چقدر با مدیریت عمل کردند و با خریدن این اصلا والت دیزنی استش، یعنی سرمایهش خیلی بالا رفت و الان موفق میشه. بله یعنی این الان بیشتر چیزای اینم همه کامپیوتریه دیگه. پنج تا بازیگر ستاره داره.
ولی به همه تفاصیل سینما مستقل در آمریکا کماکان
ببینید سینمای $1.2 بیلیون هست که سینمای مستقل به وجود میاد، آدم بیننده خودش رو پیدا میکنه، کارگردان خودش رو پیدا میکنه، قصه خودش رو پیدا میکنه، هم هزینه کم هزینه است، هنری فستیوال میره فلان میره. این اگر این سینما نباشه اون سینما اصلا به وجود نمیاد. اینو اون از تو گوششون آدم ها در بیارن این پنبره که سینمای تجاری باید بمیره تا سینمای هنری، یا ما میخوایم از اول سینمای هنری خلق کنیم. این برنامه ایران بود، ببینید کجا بکشیده سرمایش. روز اول گفتن ستاره ها برن منزلشون، ستاره ها مردم رو بدنام کردن و مردم رو گمراه کردن و مردم رو فاسد کردن و غیره. خب ستاره ها رو گذاشتن کنار، ناصر ملک مطیع فردین دهکش شد، آقای سعید راد خب بعدن برگشت، آقای بهروز وثوقی، خانم فروزان، پوری بنایی، بسیاری از این ستارگان خوب ما همه رو گذاشتن کنار. حالا سینما سخیفترین سینما ایرانه، مبتذل‌ترین فیلم ها الان در ایران ساخته میشه. ستارم داره، ستارم ساخته شده آقای گلزار، چطور جلوی اینو نگرفتن؟ نمیخوام شخصی نیست آقای گلزار، من اصلا الان رو میکنم به شما بگم این مسئله شخصی نیست، ببخشید. هر اون حرفشی که الان یه هزینه بزرگ میگیره و فیلم رو اون فروش میکنه بهش میگن ستاره. آقای گلزار هم لغت فیلماش فروش میکنه که این پول میگیره، چند نفر دیگه هم هستن. منظورم اینه که پس ستاره ها که خواستن از بین نره، ستاره ها تولید شدند و فیلم در بدترین شرایط خودش الان به سر میبره. پس سینما باید راه خودش با آزادانه بره، فیلم پرخرج بسازه، درآمد تهیه کنندگان برگرده. در کنارش یکی میگه آقا من این فیلم رو دارم بسازم، میگن آقا برو تو الان این پولی هم به تو میدیم، اگرم در نیاوردیم در نیاوردیم. خود هنرپیشگان بزرگ هالیوود همه عاشق اینن که یه فیلم هنری بازی کنن. آقای سیلور استالونه در فیلم
رامبو
یک فیلم دیگه هست که یک کلانتری رو در یکی از شهرهای کوچیک نیوجرسی بازی میکنه، با $1,500 رفت این فیلم رو بازی کرد. $1,500 دستماز برای اینکه فیلم هنری بود. هاروی کایتل هم بازی میکرد با چند تا هنرمند دیگه که راجع به فساد پلیس ها بود در نیویورک. حالا اسمش الان یهو نمیاد دیگه، سیاه شده چیزم. میخوام بگم وقتی بهش گفتن آقا من $1,500 به هم بتید میان بازی میکنم، دست $1,000,000 بود، راکی بود فلان. راکی رو وقتی این سناریوش خودش نوشت بهش گفتن آقا ما میخوایم اینو بسازیم ولی بدون تو، تو اصلا نمیتونی حرف بزنی، دیالوگ نمیتونی بگی، صدا اصلا بده، ما یا آنفش خوب میخوایم بیاریم. گفت نه آقا این فیلم باید با من باشه، بله من سناریو رو به شما نمیدم. آویتسون یک کارگردان نیویورکی بود، اخیراً هم یکی دو سال پیش فوت کرد، اینو در فیلادلفیا ساخت، راجب به اون بوکسر فیلادلفیاییه. و راکی با این هوشش آقای سیلوسترونه که خودش بازی کنه این سناریوی راکی که نوشته، خودش یک ستاره بزرگ دنیا شد سال 76. من در سینما بودم که مردم آقای میبودی بلند می‌شدن دست می‌زدن. اون موقع روحیه مردم آمریکا خیلی پایین بود به خاطر واترگیت، شکست در ویتنام و واترگیت نیکسون. خیلی مورال، اخلاقیات، روحیه مردم خیلی پایین بود و مثل شکست خورده. وقتی یه قهرمان دیگه میخواستن رو پرده، راکی اومد و استار وارز هم همون سال اومد 1976، یعنی استار وارز همون ورژنه ولی در تخیل، راکی یک قهرمانیه در حقیقت. بلند می شدن دست می زدن وقتی که انسان خوب در استار وارز جنگ ستاره ها و راکی یک قهرمان گمنام میاد پیروز میشه، مردم نیست دادن دست می زدن. من اینو شاهد بودم در سینما.
جالبه آقای دکتر مخصوص سایمال، سپاس گذارم. می دونم که باید برید برای ادیت فیلم بهرام بیضایی.
بله؟ نویسش باید بشه، الان داریم مشغول به نویسیم.
بله. بله. امیدوارم که موفق باشید. در حدی حتما باید لطف بفرمایید بخشای از این فیلم جدیدتونم برای ما پخش بکنید. بعد آخرین چهره، آخرین تصاویر از چهره یکی از برجسترین فیلمسازان متفکران خودمون رو ببینیم، یعنی آقای بهرام بیضایی که امروز در استانفورد حضور دارن. خیلی اسباب تأثیره که اینا از مملکت دورن و دیگه اجازه کار داده نمیشه. راستی جعفر بنایی و پوری بنایی هر دو دارن کار مشترکی، فیلم درباره سیل، درباره سیل و فوق‌العاده است. امیدوارم که موفق باشم. بعد از
پناهی خیلی لطف کردن با جعفر پناهی، رفتن مناطق سیل زده کمک کردن به مردم، نمیان اعلام کنن، نمیان حرفی بزنن، ولی ما باید بگیم که اینها در صفحه اول بودن. هر جا مصیبتی بوده جعفر پناهی بوده، خانم بنایی بوده و دیگرانی که در هنر هستند. ولی هنرمندان ما الان، آقای میبودی، واقعا ما الان یک خانم شهلا، خانم شهرزاد، خیلی ها در تئاتر. من از دیروز بزرگداشت آقای ولی شیراندامی، بازیگر برجسته تئاتر در ایران بوده، خیلی خوشحالم که این بزرگداشت رو براش گرفتند. ایشون مریض هستند، انشاءالله شفا پیدا کنند. بازیگر خوب که کتاب خوبی هم از آرتور میلر رو ترجمه کردند، فروشنده رو، و بزرگداشتی بود. این چه خوبه که اقلن این بزرگداشت ها رو اقلن در ایران میگیرن. ولی از کمک های مالی به هنرمندانی که احتیاج دارن غافل نشید.
آفرین دوست ترجمند، کاملا تشکر میکنم، خیلی لطف کردید. تا دیدار دیگر گفتگوی دیگر، موافقید؟
موافقید.
ممنونم.